آناتولی که این خب مسلما اون شکلی نبوده، یعنی اینها بعداً بازسازی شده، محل اذان بلال هست، بلال حبشی که به صورت یک سکو هستش. این شما اگر نگاه بکنید می‌بینید که چهار تا پایه داره، اومدن بالا آوردنش بالا، ولی تو به سقف نمی‌رسه. خب چون می‌دونیم سقف مسجد اولیه کوتاه بوده، یعنی حالت فضایی پیدا می‌کنه. الان خوشبختانه بیشتر از خود منبر پیامبر هست، که در واقع منبری که فعلا هست با اون منبری که وجود داشته که چوبی بوده خیلی فرق میکنه. در واقع میشه بگیم که در مکان اون فضای اولیه آثار دیگر و فاخری رو قرار دادن در دراز مدت، که سبک معماری مشخصی داره، تزیینات مشخصی داره، متعلق به دوره‌های خاصی هستش که اینا همشون قابل ردیابی است. شما اگر مثلا مجزا هم اگه بخواید سرچ بکنید یا و به اصطلاح جستجو بکنید میتونید پیدا بکنید، مثلا مشخصا هر کدوم از این عناوین که من درس کردم رو میتونید در فضای مجازی جستجو بکنید.
خیلی ممنونم از شما جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، که در بخش آوان با ما همراه بودید. با شما خداحافظی.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ.
هموطن با من بیا تا ما شویم، قطره قطره باز هم دریا شویم. تحفه ما برگ های سبز ماست، وقت آن آمد که هم آوا شویم، وقت آن آمد که هم آوا شویم.
ممکن است که اگر شماها سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتید، گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای اون مقام نباشد ندهید.
ملت عزیزمون انتخابات رو نماد وحدت ملی قرار بده، نماد دو دستگی، نماد تفرقه قرار ندن، نماد دو قطبیگری قرار ندن. این تقسیم‌های غلط چپ و راست و همسال اینها رو بذارن کنار. اونی که مهم است آینده کشوره، اونی که مهم آینده نسل ماست، اونی که مهم نظام با عزت اسلامی در کشور، اینها مهمه. اینها رو باید در نظر بگیرن و به معنای واقعی کلمه در کنار هم باشن. مالدوت سلیقه ها مختلف، اختلاف سلیقه هست، اختلاف بینش سیاسی هست، اختلاف قومیت ها هست، اختلاف مذاهب هست، اینا هیچ اشکالی نداره، هم قبلا بوده هم حالا هست هم بعدها خواهد بود، اینا اشکالی نداره. اینا باید وحدت ملی رو به هم نزنه، یعنی ملت رو، احاد ملت رو در مقابل هم قرار نده، کشور رو دو قطبی نکنه.
حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوی احاد مردم، مشارکت در سرنوشت کشور است. در تعیین شب قدر اختلاف نظر است، اما از مجموع روایت‌ها درباره این موضوع و سیره پیامبر صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام و اصحاب میتوان گفت که شب قدر بودن شب 23 ماه رمضان یقینی است و شب‌های 19 و 21 وسیله‌ای برای دست یافتن به آن است. اما در این بخش می‌خوام گفتگو بکنم با حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه. حاج آقا سلام بر شما، تئاتر قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای معنوی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی تئاتر عبادات در خدمت شما هستم
انشاءالله. حاج آقا بجستانی، درباره اهمیت شب 23 در آیات و روایات برامون بگین و اینکه واقعا کدومی که از شبها به نوعی میتونه مهمتر باشه.
بله، خب اول اینکه آقای معنوی عزیز، من جا داره قبل از هر چیزی التماس دعای ویژه داشته باشم از شنونده های عزیزمون تو این شبهای عزیز و مخصوصا امشب شب 23. در کنار اینکه برای خودشون دعا میکنن و به درگاه خداوند کریم انابه و توبه و راز و نیاز میکنن، به فکر دوستان، آشنایان و ذوی الحقوق و همه هموطنان عزیزمون باشن. اما ما وقتی نگاه میکنیم به روایات و دستوراتی که در فرهنگ اسلامی داریم، در مورد لیلة القدر احتمالاتی که داده شده، حالا برعکس اون چیزی که در ذهن جامعه جا افتاده که معمولا شب 19 و 21 با یک استقبال خوبی به استقبال لیلة القدر میرن، اما در شب 23 شاید دیدیم تو عرف جامعه کمتر اهمیت قائل میشن، اما در روایات ما شب 23 رو احتمال بیشتری دادن که شب لیلة القدر باشه. ما با توجه به این که شب 19 شب ضربت خوردن آقا امیرالمومنین علی علیه السلام است و شب 21 شب شهادت، و خب برنامه هایی که در این شب گرفته میشه جوری رقم خورده که شب 19 و 21 رو بیشتر شاید بهش توجه کردیم. اما من میخوام خواهش کنم از شنوندهای عزیزمون، چه اون اعمال خاصی که در شب 21 از سوره های قرآنی که وارد شده، چه اون سفارش هایی که وارد شده، چه اون نکته هایی که در سیره اهل بیت میبینیم. امام صادق علیه السلام فرمودن که یه وقتی مریض احوال بودن، شب 23 ماه مبارک رمضان شد، حضرت فرمودن که زیر بازوهای منو بگیرید. زیر بازوهای حضرت رو گرفتن، حضرت رو کمک کردن و به سمت در واقع مسجد بودن که حضرت شب 23 رو با اون حال مریضی که داشتن تا صبح در مسجد مشغول عبادت شدن. این نشون میده که شب 23 ماه مبارک رمضان در روایات ما، در سیره اهل بیت ما اهمیت والاتری داره. و خواهش من اینه شنونده های عزیزمون دقت داشته باشن، هم خودشون هم کسانی که میشناسن دوستانشون، سفارش کنن این شب عزیز رو اهمیت بیشتری بدن و از این لحظه ها استفاده کنن. من یه وقتی خب میرفتیم با دوستان کاروانی، میرفتیم کربلا، اونجا عرض میکردم رفقا چند روز ما اینجاییم، یه هفته مثلا نجف و کربلا و کاظمین، میگفتم این لحظات رو قدر بدونید. حالا همین نکته راجع به این لیلة القدر وجود داره. نمیدونیم سال آینده ما زنده باشیم یا نه، نمیدونیم سال آینده اصلا ما بر این اعتقاد باقی مونده باشیم یا نه. میبینیم بر این بلیه کرونا باعث شد که امروز دیگه جوانای عزیز ما هم از دست میرن. هیچ اعتباری به باقی موندن بر این نیست که ما فکر کنیم سال آینده هستیم و سال آینده به این عبادت خواهیم پرداخت. و میخوام عرض کنم قدر این لحظات رو و این شبها رو بدونیم، این شب 23 رو قدرش رو بدونیم که حیف است و اگر قدر ندونیم بعدن پشیمان خواهیم شد. خب ما وارد جمعه آخر ماه مبارک رمضان هم داریم میشیم در این هفته. جمعه آخر ماه مبارک رمضان یک ارزشی به ارزشهای دینی و معنوی ما اضافه کرده. امام راحلمون امام خمینی رحمت الله علیه از فرهنگ دینی و از فرهنگ قرآنی که دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم و مستکبر هست، روز جمعه آخر ماه مبارک رو روز قدس نامگذاری کردن. بعضیا میگن آقا روز قدس مال فلسطینی هست. من میخوام عرض کنم فرهنگ دینی حد و مرز نمیشناسه. فرهنگ دینی به ما میگه آقا شما یکی از وظایفت مثل نماز، مثل روزه گرفتن، مثل لیلة القدر، مثل راز و نیازی که با خدا داری، قرآن میخونی، یکی از وظایف دفاع از مظلوم هست، یکی از وظایف مقابله با ظالمین و مستکبرین. چرا؟ چون اگر ما مقابله با ظالم نکنیم، آه اون مظلوم رو بشنویم و حرکتی نکنیم، کاری نکنیم، بابت این مؤاخذه خواهیم شد. خواهشم اینه این رو هم دقت داشته باشیم در امشب، هم برای مردم مظلوم فلسطین، برای تمام شیعیان و مسلمانان و مظلومان عالم دعا کنیم و هر کسی به هر طریقی که میتونه در روز جمعه، روز قدس، به هر طریقی که ممکنه ندای دفاع از مظلوم رو حتما بر زبان جاری کنه.
حاجی آقا قرار هست که امسال هم حالا به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار بشه این روز و مقام معظم رهبری هم سخنرانی خواهند داشت.
خیلی خوب فرمودید آقای معنوی عزیز. ببینید یه وقتی خب ما میتونستیم بریم توی راهپیمایی شرکت کنیم، حالا امسال به دلیل بیماری کرونا گفتن حتی راهپیمایی خودرویی هم انجام نمیشه. خب حالا که این امکانی، ما حتی تو خونه که هستیم، اکثر دوستان تو فضای مجازی فعالن، ولی به اندازه یک پیامی که به هم دیگه بریم در دفاع از مردم مظلوم فلسطین در، و این رو هم بگیم، من یه وقتی ببینم بعضی از دوستان میگن آقا فلسطینی ها مثلا شیعه نیستن، محب نیستن، فلانن، من میخوام بگم مردم مظلوم فلسطین مسلمان هستن، همه مذاهب اسلام مسلمانن، پیغمبر رو قبولن و عزیز ما هستن، حتی اگر اونهایی که مسلمان نیستن. ما همه ما حاج قاسم سلیمانی رو دوست داریم، روحش شاد. حاج قاسم وقتی میخواست بره در دفاع از حرم، اونجا نگاه نمیکرد این شخصی که میخواد بره ازش دفاع کنه شیعه، سنی، مسلمان، مسیحی، ایزدی یا هر چیز دیگه، میرفت دفاع از مظلوم کنه. ما این رو بدونیم، دفاع از مظلوم جزئی از فرهنگ ماست و غیر از مردم فلسطین خود مکانیت فلسطین
کاملاً.
فلسطین و بیت المقدس به عنوان قبله اول مسلمین، به عنوان یکی از معابدی که خداوند کریم برای اونجا ارزش قائل شده، ما باید اون ارزش رو ازش دفاع کنیم به هر طریقی که انشاءالله میتونیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستنی، مدرس حوزه و دانشگاه، التماس دعا هم داریم ازتون و باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید آقای معنوی عزیز. من هم از شما و شنونده‌های خوبمون تشکر میکنم، التماس دعا دارم. یا علی معنوی،
محتاجم به دعا. خداحافظ.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین من،
سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
در این شبهای عزیز دعا می‌کنم برای ظهور آقای امام زمان علیه السلام. این کرونا هم برطرف خواهد شد انشالله. با تشکر از همه شما، خداوند نگهدارتان.
آقای اکبر پیامک دادن، نوشتن که بهترین دعا اینه که خدایا اگر چیزی شکستم دل نباشه. آقا آقای توکلی از چالوس پیامک دادن و نوشتن که خدایا در شب قدرت توفیق بده قدر قدرتو بدونیم و درک کنیم و به قدر رحمتت که خیلی هم زیاده بر ما رحیم باش. سوز مقدم از قائن پیامک دادن نوشتن که در این شب قدر بیاین در حق هم دیگه دعا کنیم و از خداوند بخوایم که باران رحمت الهی رو با عافیت بر ما بباره. سپاس از همراهیتون با برنامه سرزمین من. اما در این لحظه رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، تئاتر قبول.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه سرزمین من. تئاتر عبادت شما هم مقبول در به حق باشه، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. خب چه خبر امروز در تاریخ سرزمین
ما؟ امروز در تاریخ سرزمین ما، البته تاریخ معاصر بیشتر ما بررسی میکنیم، اولین مناسبت تاریخی در چه امروزی مربوط هست به سال 1287 خورشیدی که روزنامه حشرات الارض در تبریز منتشر میشه که مدیریت اون با حاجی میرزا آقا بلوری از تجار و منور الفکران آذربایجان بود. روزنامه حشرات الارض که یک روزنامه فکاهی مصور بود و به نوعی میشه گفت که به سبک روزنامه ملا نصرالدین که در قفقاز منتشر میشد این روزنامه انتشار یافت و شخصیت در واقع اصلی و که بسیاری از کلمات از زبان او نوشته می شد غفار وکیل که یک دیوانی بازارگردی بود در تبریز از زبان او انتقاد می شد از اوضاع، از حکام و بسیاری از متنفذین جامعه و کاریکاتورهای اون هم توسط حسین طاهرزاده بهزاد که کشیده می شد. و بخش مهمه در واقع روزنامه، همونطور که از اسمش هم پیداست که حشرات الارض، در واقع به زبان حیوانات روزنامه به انتقاد از اوضاع زمانه می پرداخت و اشعار طنز به زبان ترکی آذری هم داشت و از این لحاظ میشه گفت که یک روزنامه منحصر به فردی بود که در آذربایجان در اون موقع در دوره مشروطه منتشر میشد و بعدها که روزنامه حشرات الارض در واقع بسته شد، حاجی میرزا آقا بلوری روزنامه ناله ملت رو منتشر کرد و در چند روزی در واقع انتشار چند روزنامه مهمی هست. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1303 در گذشت آیت الله سید عبدالحسین لاری هست. آیت الله سید عبدالحسین لاری که اصالتش دسفولی بود، او بعد از تحصیلاتش در نجف به لارستان اومد و در اونجا به عنوان در واقع فقیه اون منطقه شناخته می شد. او از طرفداران مشروطه بود به طوری که وقتی قوام الملک شیرازی حاکم فارس در واقع به مخالفت با مشروطه پرداخت، او برای اینکه بتونه قوت نیروهای مشروطه خواه باشه با عده از در واقع طرفدارانش باز اسلحه به شیراز اومد و در شیراز انجمن انصار رو در واقع تشکیل داد که یک انجمن دینی سیاسی بود و آیت الله لاری در دوره جنگ جهانی اول در واقع از فقیهانی بود که از نیروهای مخالف بریتانیا مثل دلیران در واقع نیروهای مثل در واقع نیروهای تنگستانی که ریسلی دلواری اینها بودن حمایت میکرد و در واقع به عنوان یک فقیه سیاسی که در آگاه به شرایط زمانش بود شناخته میشد که نهایت در چند روزی در سال 1303 از دنیا رفت. رساله هایی هم از او باقی مونده که در مورد مشروطه مشروعه هستش. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1304 اجباری شدن نام خانوادگی در ایران هستش، با توجه به اینکه ما قبل از این در واقع لقب داشتیم و افرادی که در سطح بالای اجتماع بودن با القاب شناخته می شدن و افراد پایین اجتماع در واقع نهایت این که اگر شأنیتی براشون قائل می شد به شغلشون یا نام پدرشون شناخته می شدن و لوتیان هم دو اسمه بودن و در واقع یک نوع تمایز و می شود گفت یک تفاخری برآمده از این تمایز وجود داشت که در سال 1304 قرار شد که القاب در واقع از بین برن و جای نام خانوادگی جایگزین اون بشه که باز هم در همین نام خانوادگی هم تبعیضاتی صورت گرفت. بر اساس همون تبعیضات سابق بسیاری از افراد که دارای لقب بودن با برداشتن از دوله یا از سلطنه الملک ادامه لقبشون فامیلیاشون در واقع بر اساس همون لقب مثل قوام و مصدق وسوق اینها خب در واقع وسوق و دوله و مصدق و سلطنه و قوام و سلطنه بودن و با برداشتن در واقع اون پسمند لقبشون فامیلیای برای خودشون برگزیدن، در حالی که برخی از افراد اجتماع بودن که اینها نام خانوادگی هایی که براشون انتخاب شد شأنیت اونها در نظر گرفته نمیشد که بعدها یکی از مسائل تغییر نام خانوادگی بود که مشکل بزرگی این بود که حتما باید این تغییر نام خانوادگی به صحه و تایید شاه میرسید. و آخرین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1323 انتشار کتاب کشف اسرار یا کشف الاسرار امام خمینی هستش در پاسخ به در واقع رساله‌ای به نام اسرار هزار ساله که توسط علی اکبر حکمی زاده تألیف شده بود و این کتاب اسرار هزار ساله که در واقع در صدد تخطئه ولایت دینی فقیهان شیعه بود و یک سری از اعتقادات شیعی رو در واقع زیر سوال برده بود، یک کتاب یا رساله کوچکی بود که میشه گفت که در واکنش به رخدادهای پس از شهریور 1320 و همچنین اون دوباره گسترش فعالیت نیروهای مذهبی به ویژه پس از اون که آیت الله حاج حسین قمی از عتبات عالیات به ایران سفر کرد و در شهرهای مختلف ایران مورد استقبال با شکوه قرار گرفت و در واقع نیروهایی که به عنوان نیروهای غیر مذهبی شناخته می شدن و طرفدار در واقع سیاست‌های دوره رضا شاه در حوزه مذهب بودند، اینها احساس خطر کردند که مهمترین واکنششون یکی همین کتاب اسرار هزار ساله بود که حوزه علمی قم در واقع تصمیم گرفت به این رساله پاسخ بده و بهترین و کاملترین پاسخی که به این کتاب داده شد هم از لحاظ محتوایی هم از لحاظ بیان و قلم کتاب کشف الاسرار امام خمینی بود و در واقع میشه گفت که کتاب کشف الاسرار موجب شد که کتاب اسرار هزار ساله به محاق بره و به نوعی این کتاب در اون در واقع سپهر سیاسی جامعه ایران هم بسیار مهم بود و همین که میشه گفت یک آغازی بر فعالیت های علنی سیاسی امام خمینی بود و ایشون در واقع میشه گفت که در این کتاب اندیشه سیاسی خودشون رو مطرح کردن، اندیشه سیاسی که میشه گفت که اساس اندیشه سیاسیشون در سالهای بعد هم بود با حتی زمانی که ایشون مسئله و نظریه ولایت فقیه رو مطرح کردن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
خداحافظ. از شما عزیزان پرسیدیم که به نظرتون بهترین دعا یا درخواستی که امشب میتونیم از خداوند داشته باشیم چیه؟ 3558 سامانه پیام کوتاه سرزمین من. خانم میرزایی نوشتن که دعا میکنم خدای بزرگ کمک کنه تا کرونا هرچی زودتر از بین بره. آقای کریمی از صابه نوشتن که دوست دارم امشب بیشتر در حق جوانای کشورم دعا کنم. آقای مجید کفاش از ابهر پیامک دادند و نوشتن که در ابهر به زیارت امامزاده اسماعیل میرن و نظری فراوانی پخش میکنن و همینطور دعا میکنم که کرونا از جهان پاک بشه انشاءالله. بله دیگه هممون میدونیم که امشب یعنی شب قدر که از شبهای مهم نیست که خیلی ها حاجت روا میشن. دعا کردن در حق یکدیگر رو فراموش نکنیم در این شب عزیز. بسیار ممنونم که تا پایان همراه و شنونده سرزمین من بودید و امیدواریم بخشی که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. التماس دعا و خداحافظ.
حریر مهربانی. آنقدر آینه روح کدر شده که نور مهر تو به دلهای من نمی رسد، اما به کلام تو، به محبان تو، به فرستاده تو متوسل می شویم که زنگار را از دلها و چهره ها بزدایند و ما را از چشمه های معرفت الهی بهره‌مند سازند، که دست کوتاه ما به عرش بلند حضرتت نمی رسد. این شبها شبهای قدر، شکوفه های امید در قلبها جوانه می زند. امید به بخشوده شدن، امید به بندگی کردن، که بنده تو بودن توفیق است و ریشه های ما از ازل تا ابد با گوارای پرستش تو معنوس است. ظلمت این شبها را تنها سپید دمان محبت توست که پایان می دهد. دریغ مدار، دریغ مدار که ما دل به دریای بیکران لطف تو بسته ایم، یا یا ارحم الراحمین.